بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در اماره دومی عبارت است از اجماع منقول. کان الامثل به این که این بحث متأخر بشه از خبر واحد، به جهت این که اجماع منقول هم یکی از مصادیق خبر واحده، بلکه مقدمه شیخ علی الله مقامه در عرض کنم که رسائل و همچنین در کفایه هم مقدم شده. علا کل حال استاد فرمود بر اینکه ما هم طبعا الاعلام همین کار را میکنیم و این بحث را در همین جا مطرح میکنیم. این بحث به دو قسمت منقسم میشه. القسم الاول اقسام خبر، القسم الثانی اقسام اجماع، یعنی اجماع محصل. اقسام خبر پنج تقسیم میشه، پنج قسم است، و اقسام اجماع منقول هفت قسمه. فهرستشو بیان میکنم، بعد به بررسی هر کدام از اینها میپردازیم. تکرار میکنم، خبر پنج قسمه، علی ما قسمه شیخنا الاعظم الانصاری. بهترین تقسیمی که در خبر شده، که در محل کلام هم محل ابتلا هست، تقسیم شیخ انصاریه. و اما اجماع، اصل اجماع محصل چند قسمه؟ اونم هفت قسمه. تمام اینها را انشاءالله بیان میکنیم. ابتدا فهرستش را عرض میکنم. اما اقسام خبر، خبر حسی بالمشاهده، یک. دو، خبر حسی و احتمال حسی، دو. توضیحش میاد، فعلا فهرسته. خبر حسی قریب من الحس، سه. چهار، خبر حسی مناسب با حسی، پنج. خبر حسی مقارن با تشکیک در امر حسی و هو محل الکلام در اجماع منقول. این پنجمی. به جهت اینکه اجماع منقول عبارت است از اینکه خبر از امر حسی داده میشه، اجمع القوم، گوینده اجماع الذي يحرر در کلام و در کتاب خودش، اجمع القوم یعنی احس بهذا، ماذا تريد؟ اريد امرا حسيا وهو قول المعصوم عليه السلام، فحس يستطرق به امر حسي وهو محل الكلام، که آیا این چنین خبر حجت هست که شما از این قول معصوم، یعنی از این اجماع که حالا هر مقدار 50 نفر 100 نفر هر مقداری که به دست آوردید، این حسیسی که بلا نمیتونه بگه اجمع القوم. شما هرگز نمیتونید بنویسید در کتابتون اجمع القوم مگر اینکه اجماعی به دست بیارید، و الا خب میشه نقل اجماع. ما خود اجماع را میگیم. بنابراین قسم عرشبت که پنجم محل ابتلا هست. و اما اقسام نفس اجماع، اجماع دخولی یک. اجماع دخولی عبارت است از این که امام علیه السلام خود وارد در مجمعین احد اعلامی که به این فتوا به این حکم گفتن خود امام هست، این میشه اجماع دخولی. دوم اجماع لطفیه. اجماع لطفی این است که امام داخل نیست در مجمعین، لکن قاعده لطف اقتضا میکنه که اگر مجمعین بر یک حکمی اتحاد کردن و اشتباه بود این حکم، مخالفت خودش رو اعلام کنه. فلو سکت، این لطفاً سکوت او دلیل بر امضاست، این میشه اجماع لطفی. اجماع لطفی معناش اینه که امام داخل نیست در افراد، ولیکن لطفه یشمل الافراد. به این معنا لو اتحد القوم الاعلام على حکم و فرضنا ان هذا الحکم، اشتباه خدای نکرده چه معنی داره؟ اشتباه کردن آقایون، قالو فرض کنید صلات کذا و صلات جمعه واجبه، اشتباه. اینجا امام از باب لطف باید بیاد و مخالفت خودش رو اعلام کنه، به هم بزنه این اختلاف اتحاد را به دخولش به ایمان. اجماع این را هم این مسلک، مسلک شیخ طوسی تعالی الله مقامه که در بیان قاعده لطف میگیم، اون را حالا فعلا اجمال داریم میگیم. اجماع علی القاعده بنای سید مرتضی است. اجماع علی القاعده یعنی یک قاعده ای را ایشون به دست میاره، میگه اجماع القوم. این هم باز مورد مناقشه می شود که اجماع القوم شما چطور میگید اجماع القوم بر این معنا، که اینم باز بیانش میاد. چهارم اجماع حسیه. اجماع حسی به این معناست که اگر یک گروهی یک رأسی دارن که از او اخذ میکنن، اگر این گروه بر یک معنایی اتفاق کردن، حس میزنیم به این که اون که رئیس اینها هست اون هم با اینا موافقه. حالا مثال عرفی بزنم، دو تا برادر اینا با هم دیگه همیشه هستن، شما وقتی یکی از اینا رو میبینید وارد مجلس شد، حس میزنید که اون برادر دیگرش هم آمده، این بهش میگیم حسی. یکیش حسیه، یعنی این برادر میبینه وارد مجلس شد، حس میزنیم اینا همیشه هر کجا میرن با هم، اونم داره میاد، حالا داره کفشار رو میکنه، مثلا میزنم دیگه. حالا اجماع حسی به این معنا هست که اگر تمام قوم، تمام علما اتحاد کردن بر یک معنایی، حضرت که البته رئیس اونها و قائد اونها هست، حس میزنیم که موافقه. حالا این حس درست یا درست نیست، این بعد میاد. اجماع تشرفی پنجم، قد یتشرف در کفایه هم هست، میگوید قد یتشرف بعضی از اشخاص خدمت حضرت میرسن، خدمت حضرت که میرسن تشرف پیدا میکنن خدمت حضرت، اون وقت میان عرض شود به حضورتون که به صورت اجماع این مطلبشون رو عنوان میکنن، میگن اجمع القوم علی کذا. خب اجمع القوم میزان حجیت اجماع قوم قول حضرت، این مؤمن هم خود حضرت هم مشرف شده، از آقا هم سوال کرده، عرض کنم که حضرت هم فرموده مثلا حکمه کذا، پس سرمایه در اینجاست. منتها نمیگوید بر اینکه رأیت امام را و سألته، میگد اجمع القوم، حالا به هر دلیلی، به هر تقیه است و هر دلیلی، این میشه اجماع تشرفی. اجماع تواتری، در تواتر این شکل است به این که اگر یک شیئی را 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر گفتن این مطلب را، جناب عالی طبعا قطع پیدا میکنید به این معنا. خب این علما هم یکی 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 10 تا، 100 تا گفتن این شیء واجبه، شما قطع پیدا میکنید، این اسمش گذاشتن اجماع تواتری، اینم بررسی میشه. این ششم، هفتم اجماع دلیلی. اجماع دلیلی این است به این که خب این بزرگوارانی که این فتوا رو میدن میگن میشه بدون دلیل باشه. این اگر بدون دلیل باشه معناش اینه که مخالفت آیه رو کردن که قول به دلیل نگید. حتما اینا دلیل دارن، بنابراین اگر دلیل دارن شما مطمئن میشید به این که اینها همه دلیل دارن و این رو گفتن، پس بنابراین این حکم ثابته. این فهرست هفت قسم اجماعی است که در پراکندگی کلمات کفایه و دیگران هست، منتهی نه به این ترتیب. این هفت قسم همه را مصرح هستند. خب فلنرجع الى بیان اقسام. اما قسم اول عبارت بود از اخبار حسی بالمشاهده. اخبار حسی بالمشاهده بلا کلام معتبر است، یعنی شخصی بگوید رأیت و زیدن اخبار حسی بالمشاهده والعیان، این را اگر بگوید، اگر ما از نظر شرع بخواهیم اعتبار این را بگیم، میگیم یعتبر فیه العداله او الوثوق، از نظر شرعی اعتبار داره منتها با قید عدالت و یا قید وثوق کافیست در اعتبار شرعی تعبدن. عند العقلا هم همینطوره. عقلا هم یک کسی را که بالمشاهده بگوید من این را گفتم، مگر این که بخواد دروغ بگه. دروغ گفتن هم عرفن و عقلا بعید میدونن که این آدم مثلا دروغ بگه، مگر آدم دروغگوی باشه. علی کل حال بلای عقلا در اخبار به مشابهده عمل کردن به اونه، اونم بگید به اعتبار اینکه وثوقی داشته باشه. شرایط مهم نیست در اعتبار، اشترز ما تورید شرعن او عرفن، در عرف هم بگید وثوق به او داشته باشن. علا کل حال لا اشکال در این قسم، برای اینکه این قسم معتبر است و بلا اشکال. این قسم اول. قسم دوم اخباری از امر محسوس ولی احتمال بدیم که مبتنی بر حس باشه. اینم گفتن بر اینکه شیخ العدم میگه اینم قبوله. یعنی چی؟ این خبر میدهد به یک امر حسی، میگه نزل المطر، باران آمد. از کجا میگی باران آمد؟ دو احتمال داره. یک احتمال دارد که دیده باشه باران رو، یک احتمال دارد بر این که رعد و برق را دیده. چون رعد و برق غالباً توأم است با آمدن باران، میگه باران آمده. میفرمان در این که عرف در اینجا این احتمال را اعتنا نمی کند، یعنی احتمال این که این شخص غیر از مشاهده چیزی را دیده باشه لا یعتنا فی العرف به احتمال این که این شخص رعد و برق را دیده، بل یکفی استناده به احتمال حسی. این دقت بکنید، میگه عرف حالا قبول دارید یا نه من نمیدونم، ایشون اینطور میگه، میگه ما وقتی که میگوید باران آمد دو احتمال ما در این میدیم. باران آمد یکی اینکه دیده باشه باران را، خیلی خوب، این حسن در حس میشه. و اخرى میگه نه باران آمد رعد و برق را دیده، پس این احتمال میزنه اون حرف را، میاره احتمال را پایین. میگن این احتمال مورد اعتنا نیست عرفاً. این هم قسم دوم در حکم قسم سومه. در قسم اوله. قسم سوم اخبار حسی قریب من الحس. این یعنی چی؟ میگوید اخباریست از حس بلکه قریب من الحسه. این مثالش میزنن به اعداد 3-4 تا، همه تون جواب میدین 10 در 15، 150 تا. خب این یک حسیست که قریب ملن حسه، ممکنه اشتباه بکنید، اشتباه ممکنه، ولیکن یک حسیست که قریب از حسه، اینم میگن اعتبار داره بلا اشکال. مثالش هم دازه میشه در اعضا. قسم چهارم، اخبار حسی که منشأ اون امر حسی بود و فرض کنیم که سامع ملازمه را قبول داره، این هم باز یک امریست تقدیری. من خبر میدم از یک امر حسی که ملازم است با یک امر حسی، ولیکن خود من گوینده اعتقاد ندارم به این ملازمه، ولی شما شنونده اعتقاد دارید ملازمه، میزان شما هستید که چه استفاده بکنید، اینم باز حجت هست. پنجم، اخبار حسی الذي يشك في ملازمته بأمر حسي وهو محل الكلام در نقل إجماع. إن محل الكلام الذي يدعي الإجماع، بيجي أجمع القوم إن حسي بريئه، ماذا يطلب بذلك؟ یک امر حسیه، یک امر حسیس و هو موافق اصول معصوم علیه السلام. اینجا غلغله برپاست که آیا امام علیه السلام موافق با این قوله یا نه. هفت قولی که گفتیم پیش میاد، یکی میگه دخول، اون میگه نه قبول ندارم، اون یکی میگه لطفی، میگه لطف قبول ندارم، اون میگه تشرفی، میگه تشرف از کجا و الی آخر. این قسم پنجم محل کلامه. تمام این تقسیمی که ما کردیم از برای خبر در اینجا نتیجه میگیریم که عرض شود حسی است که یترتب علیه امر حسی فیه الخلاف. تعبیر میکنیم امر حدسی مشکوکون فی، لیسه به اون اقسام چهارتا که اون امر حدسی یقینی بود، این چیزی نیست، بلکه برمیگرده به مورد شک. خب این اقسام خبر بود. حالا بیاییم در بررسی اقسام اجماع محصل. اما اجماع دخولی، قسم اول اجماع دخولی. اجماع دخولی بسیار حجت ثبوتن، ثبوتن اجماع دخولی هیچ حرفی درش نیست. اگر فرض کردیم که امام علیه السلام در هر زمانی، حالا زمان گذشته، ائمه گذشته یا در حال حاضر، امام علیه السلام وارد باشه، کما اینکه محل ابتلا این قسمت هست، ثبوتاً حجته، هیچ حرفی درش نیست. احد اعلام شخص امام باشه، ولیکن انا لنا به اثباته. اون کسی که مدعی وجود امام در این اقسام هست ادعای رؤیت میکنه و ادعای مدعی رؤیت هم امر شده به تکذیب او، میگه تناقض شد اجماع دخولی. من در رؤیه فکذبو، اینه دیگه روایات خوب زیاد داریم، الذی یدعی رؤیت را، این گفتن بر این که شما تکذیبش کنید، معلوم نیست که این راست میگه مدعی رؤیت، روایات هم داره در این جد. پس بنابراین اجماع دخولی در مرحله اثبات اشکال پیدا میکنه، نمیتونیم قبول کنیم، و اما ثبوتاً هیچ مانعی نداره اگر فرض کردیم همچین چیزی بود. این بررسی این قسم اول. و اما قسم دوم، قسم دوم را مرحوم اینطوری که نسبت داده میشه عرض کنم که شیخ طوسی بر این قاعده لطف تمسک میکند، میگه بر این که لطف اقتضا میکنه، این دیگه عرض شود به حضورتون که ادعای چه چیزیست که مثلا شما هم باید اینو باور کنید. میگن اگر چون چه همه ادعا کردن قولی را، حکمی را، صلات فلان، صلات جمعه واجبه یا هر حکمی را، خب این اگر امام علیه السلام اگر ببیند که اینها مخالف هستند، یعنی حکم واقعی را اشتباه کردند، در اینجا عرض کنم بایستی که وارد بشه و مخالفت کنه با اینها، لطف این اقتضا میکنه. استاد میگه ما اصلا قاعده لطف قبول نداریم. حالا اولا چرا؟ برای اینکه اگر بخواهید قاعده لطف را الزام و وظیفه ای از برای خدا فرض کنید، میگید خدای متعال که انده والعیاذ بالله حتما بایستی که بشر را هدایت کنه و اونها را عرض کنم که به واقعیات و به صلاح، لیس الامر کذلک، اونجا وظیفه نیست. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبران به عنوان رحمت آمدن نه به عنوان الزام که بگوید و ما ارسلنا الا، این که ما ملتزم بودیم به این کار، التزامی در کار نیست. فلیکن البشر یفعل ما یشاء. و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، انبیا برای رحمت آمدن، چه رسه علما. علما هم به عنوان رحمت هستن، به عنوان الزامی در کار نیست. هذا اولا. حالا که به عنوان رحمت هستن، اینا تکلیفشون ببینیم چه خواهد بود در مقتضای رحمت. این احکام را ابلاغ بکنن، احکام را ابلاغ کنن، بگن به مردم، روات هم بنویسن. این هم به مقداری را که ائمه قبلی گفتن کافی هست، در دست هست، روایات هست، عرشبت که استنباط درش بازه، میتوانن استنباط بکنن، احکام را استفاده بکنن. حالا گاهی اشتباه میکنن، گاهی ارسلان اوضوتون که اشتباه نمیکنن، ولی کلام تسمتون که بمونو بری بعدی شو.